بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب بحث در قسمت بحث غلو و این مسائل بود در کتاب مرآت الانوار، ابتدای تقریبا بحث بود، نکاتی گفتیم، ایشون به این قسمت رسیدیم. ایشون گفت من میخوام بعضی از اعتقادات سخیفی که بعضی در زمان اهل بیت داشتن رو بیان کنم. وسط این بحث بودیم، به دلیلی من جلسه گذشته نگه داشتم به خاطر که اول یک نکته ای رسید. ایشون میگه فمن اهل تفرید کثیر من المتکلمین و غیرهم ممن نشأ علی ممارست کتب اهل الآراء و حرم ان تتبع آثار ائمه الهدى و ان تسلیم ما فی شأنهم مما یخالف مسلک اصحاب الآراء. خیلی این جمله مهم است و اون جمله اینه که ایشون داره عملا نقد میکنه به متکلمین، یک نقد خیلی مهمی. حالا در نگاه اول ممکنه مثلا کسی بگه آقا مراد ایشون متکلمین عامه هست، سنی ها مثلا. خب البته این هم هست، اونا هم واقعا همینطورن، ولی دقت میکنی که الان بحث ایشون اصلا در ارتباط با شیعه است. الان موضوع صحبتش علمای شیعه و اقوال علمای شیعه هست، در این مورد داره صحبت میکنه. لذا به حساب کلام ایشون محورش در ارتباط با بعضی از متکلمین شیعه است، یعنی علم کلام شیعه، علم کلام و متکلمین در جهان تشیع، عده ایشون، عده قابل توجهشون، اینها به خاطر اینکه رفتن سراغ کتب سنی ها که پاسخ اونها رو بدن و اونها هم خب در علم کلام خیلی زحمات کشیدن، سنی ها کتاب های مفصل، سنگین، سخت، پیچیده دارن، ورود کردن به مسائل کلامی چه در حوزه الهیات به من العام چه در حوزه الهیات به من الاخص، یعنی مقدمات اعتقادات یا خود اعتقادات. الهیات به من العام مباحث عامه است، مثل بحث وجود، جهان شناسی، نمیدونم حتی مسائل طبی، گاهی علم ریاضی، حتی بعضی این جور مسائل هم مربوط به بحث الهیات به من الاهم بهش میگن. چرا میگن به من الاهم؟ چون به طور کلی در مسائل الهیاتی تعریف میشه. علم ریاضی به نحوی با الهیات مربوطه، خدمت شما عرض کنم، جهان شناسی مربوطه، اینکه شما در مورد وجود و ماهیت و جنس و فصل و اینا بدونی، بالاخره مرتبط با مباحث توحیدیه. الهیات به من الاهم یا از این جهت میگن یا از این جهت میگن که چون مقدمه است برای ورود به مسائل توحیدی، به این میگن الهیات به من الاهم. یک الهیات داریم، الهیات به من الاخص، وارد بحث خدا میشه دقیقا، یعنی اثبات خدا، اثبات نبوت، صفات خدا، اسماء خدا، مثلا این جور مسائل، اراده خدا، علم خدا، فلان و این جور مسائل، یا وارد بحث نبوت میشه، وارد بحث امامت، به اینا میگه الهیات به من الاخص. سنی ها چه در حوزه الهیات به من الاعم چه در حوزه الهیات به من الاخص مطلب زیاد نوشتن. نمونه واضحش مثلا یکی از افراش فخر رازی هست، نمونه میخوام مثال بزنم، ولی زیاد دارن اونها، در قدمایشون هم بود، به خاطر اینکه از زمان هارون رشید ملعون او آمد باب فلسفه رو به اسلام باز کرد، پولهای فراوانی خرج کرد که کتابهای فلاسفه یونان ترجمه بشه به عربی و به وزن کتاب یا به تعداد صفحات کتاب اینها طلا میداد به افراد، اینها رو آورد وارد اسلام کرد، به جهت اینکه در برابر مکتب علمی امام باقر و امام صادق و امام کاظم بایسته و عملا علمایی درست بکنه، صاحب گفتارهایی، نویسنده هایی درست بکنه که اونها هم بتونن حرفای جدید بزنن، مطالب دقیق بیان کنن و عملا اون هیمنه علمی اهل بیت رو بشکنه. این استارتش و کلیدش از زمان هارون رشید خورد. علتش هم انفعال او از و تأثیر او از شاگردان آقای امام باقر و امام صادق بود، چون تعالیمی که این دو بزرگوار، این دو امام بزرگوار دادن، خب علمای بزرگی رو تربیت کرد و اونها مجبور شدن در عرض اصحاب اهل بیت خودشون رو بالا بکشن. خب چیزی هم نداشتن، چطور میخواستن این کارو بکنن؟ اینا آمدن یونان که مهد بحث فلسفه و حکمت و اینجور از قدیم اونجا بوده، کتابهای اونها رو ترجمه کردن به عربی و بهش فکر میگم بهش میگن نهضت ترجمه کتب فلسفی، همچین چیزی دیگه. حالا در این وسط اتفاقها افتاد، کاری نداریم، خیلی داستانهای عجیبی داره این وسط که در این تبدیل ترجمه‌ای کتابهای یونان به اسلام و به زبان عربی، چه اتفاقاتی این وسط افتاد. بعضی ها درست مطلب یونانی ها رو نمی فهمیدن، بعضی ها درست می فهمیدن، بعضی ها درست و غلط مخلوط می فهمیدن، بعد بعضی ها درست ترجمه می کردن، بعضی ها درست ترجمه نمی کردن، بعضی ها درست و غلط ترجمه می کردن در این وسط. بعضی از حرفای اون یونانیون درست بود، بعضیش غلط بود. توجه کردین؟ بعد که منتقل شد به اسلام، بعضی کلن رد کردن، بعضی کلن قبول کردن. یک بساطهای مفصلی این وسط پیش آمد که نمیخوام واردش بشم. بالاخره این مسائل آمد در عالم اسلام و خب طبیعتاً اول مشتریش علمای سنی بودن، چون امام که نداشتن، که عالمی نداشتن. اونها به شدت علاقمند شدن و گرایش پیدا کردن به کتب فلاسفه و اصل فلسفه هم مال اوناست. و شما میبینید در دوران از آقا امام کاظم علیه السلام تا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، روش اهل بیت برای تعلیم و تعلم، برای انتشار علم و در ارتباط با احادیث خودشون هیچ تغییری با امام باقر و امام صادق نداره. مثلا بگیم زمان امام باقر و امام صادق فلسفه نبود در اسلام، لذا اهل بیت رد نکردن، در مورد فلسفه حرفی نزدن، تشویقی هم نکردن. خب از زمان هارون رشید به بعد آمد. خب ائمه حداقل به اصحابشون بگن آقا شما برید فلسفه رو بخونید، یاد بگیرید که بتونید رد کنید. میگیم بازم اهل بیت فهمودن نه. مثلا زمان آقا امام رضا علیه السلام حضرت میگن عین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفر و ابا جعفر. کجاست اون تقلیدی که اصحاب امام باقر و امام صادق میکردن؟ یعنی بیشتر اتفاقا اهل بیت شدیدتر گفتن اصلا دور و بر فلسفه نرید، دوروبر این کتاب ها نه. آقا ذهنمون باز میشه، مثلا بریم یاد بگیریم ذهنمون نظاممند بشه. نه، اینا همه حرفای شیطانیست که از اهل بیت جدا کردن مردم رو به این اسما. بریم مسائل دقیقتر، عمیقتر، به قول یکی از آقایون میگفت قوه تصورمون قوی بشه که بعد تصدیقمون هم قوی بشه، تصورمون قوی بشه، یعنی شؤونات مختلف یک مسئله رو ببینیم بفهمیم. مثلا قبل از اینکه، خب اینها مال سنیا بود، این کارا مال اونها بود که امام نداشتن. چون شما میری فلسفه میکنی که به چی برسی؟ میری به حق برسی دیگه. خب امام داری دیگه، امام داره حق بهت میگه دیگه. شما باز میخواید لقمه رو بچرخونی دور سرت، از آخر معلوم نیست این دستت به دهنت برسه یا نه، لقمه بالاخره به دهنت برسه یا نرسه. شما فقط دستتو چرخوندی دور سرت و زحمت زیاد کشیدی و از وقت زیاد گذاشتی، از آخر طعام نصیبت نمیشه. وقتی امام داری، شما 250 سال ائمه بین شما بودن، در این وسط علم اصول تولید شد، اصول سنی ها، در این وسط فلسفه آمد ترجمه شد، و در همه این اعصار و ادوار اهل بیت فقط فرمودن از ما یاد بگیرید، از ما کسب علم کنید، سراغ غیر نرید، سراغ کسای دیگه نرید، علم صحیح فقط نزد ما اهل بیت است. در همه دورا ادبیات اهل بیت یک ادبیاته، تغییر نکرده که مثلا بگن حالا که علم اصول آمد برید اصول سنی ها رو بخونید بعد بیاید فقه ما رو بفهمید، مثلا با ابزار علم اصول اونها فقه ما رو بفهمید. اصلا اینطور نبوده. ولی با اینکه ائمه علیهم السلام با شدت و حدت مقابله کردن با هر گونه رأی، هر گونه نظر، هر گونه ظن و گمان و تخمین در دین، مقابله شدید کردن در همه اعصار در 250 سال، و شیعیانشون رو به شدت تحریص کردن و ترغیب کردن به انحصار طلبی در معدن علم و منبع علم، فقط فرمودن از ما اخذ بکنید فقط و سراغ غیر نرید. با همه این حرفا، همونطور که ائمه فرمودن مثلا نماز اول وقت بخونید و ما نمیخوانیم، همونطور هم اونجا گفتن فقط احادیث ما رو بگیرید، سراغ احادیث دیگه نرید و مطالب دیگه نرید، بازم رفتن ادهی رفتن. حالا اینها مقصرن مقصر نیستن بحث دیگری هستن. ما اصل در علمای شیعه به تبرئه است، اصل به حسن ظن به علماست و دفاع از علما. من نمیخوام علما رو متهم کنیم، ولی بالاخره حالا اون خروجیش این شد که بالاخره علما به خاطر که پاسخ به شبهات بدن، به خاطر حجمه هایی که به مذهب تشیع میشد رو پاسخ بدن، چه در حوزه علم اصول، چه در حوزه علم کلام، چه در اخلاق، چه در عرفان، چه در تفسیر قرآن، در حوزه های مختلف که عمده این بحثی که الان ما باهاش مرتبط هستیم بس علم کلامه. چون الان ما بس غلوییم، غلو یعنی اعتقاد به مقامات اهل بیت تا چه حدی درسته، که بیشترش بشه قلوف، کمترش بشه تقصیر. این یک موضوع کلامیه، مربوط به علم کلام و متکلمین هست. در سایر علوم هم ولی همین هست. چون بعضی از علما در جایگاهی قرار گرفتن، بسیار مرجع شدن، اول شدن، زعیم شیعه شدن، بزرگان شدن، اینها محل توجه عمده شیعیان بودن. خدمت شما عارضم که حجمه هایی به شیعه شد در حوزه‌های مختلف اینا رفتن کلمات اون هجم کننده ها و شبه کننده ها رو بخونن که بفهمن که اونها چی گفتن که رد کنن، درسته؟ بعد در ضمن کم کم در این نهضت پاسخ به شبهات و توجه به کتب عامه، در این داستان دو اتفاق افتاد. یک، بعضی از اعتقادات اونها روی خود این نویسنده اثر گذاشت، یا جو غالب باعث شد که این نویسنده در کتاب خودش سطح مطلب خودش رو بیاره پایین، یعنی یا تقیه و رو حالت تقیه غلبه کرد که من پس باید فضایل اهل بیت کوچکتر بنویسم، خیلی نباید تند برم، حجمه میشه، باید شبهه ایجاد میشه، امثال اینطور امور آمد وسط. توجه فرمودید؟ مثال میزنم، مثل اینکه مثلا شما از آقا امام صادق خودتون مثلا 100 تا حدیث شنیدید با گوش خودتون که آقا زیارت امام حسین چنین است، چنان است، فلان است، فضیلت اینا داره. بعد حالا رفتی مثلا وسط کشور، فرض کن انگلستان، وسط یک کشور مثلا سنی، رفتی وسط پاکستان مثلا فرض کنید، بعد میبینی اونا اصلا تحمل زیارت که اصلا ثواب زیارت که هیچی، خود زیارت هم شرک میدونن، بعد شما حالا میخوای کتاب در زیارت بنویسی، چی میبیسی؟ میبیسی انشاءالله زیارت خوب است، امیدواریم که خدا مثلا در این زیارت مثلا پاداشی به ما بدهد، حوائج ما رو بر زیارت ذریه رسول الله است، زیارت صلحا خوب است، زیارت علما خوب است، امام حسین هم عالم بود، امام حسین هم صالح بود، بالاخره بعید نیست که کنار قبر او مثلا ممکن ادبیات انسان چیکار کنه، تقلیل پیدا کنه، یعنی خودت اعتقاد داری به عظمت زیارت، ولی وقتی میخوای بنویسی به خاطر جو غالب بر جامعه این مطلب رو میاری پایین. گاهی هم ممکنه خودت تحت تاثیر قرار بگیری، نکته اولی که گفتم، یعنی ممکنه بری مسلمانی شیعه خیلی هم متعصبی، ولی در اثر مجاورت زیاد و انس زیاد با کسانی که شبهه ایجاد میکنن و فکرشون باطل هست و تو هم انس این طرف دیگه نداری، خیلی این طرف با اهل بیت نداری، کم کم خودت واقعا دینت ضعیف میشه، واقعا اعتقادات ضعیف میشه، پس اون چی که میمیسی هم ضعیف میشه. مرحوم فتونی میخواد بگه علما متکلمین، نه همشونا، عدهشون، عده قابل توجه یا عده تاثیرگذاری از اونها، حالا ایشون در علم کلام گفته، من جامع تر گفتم، در همه علوم این بحث هست، به خاطر کثرت عدد دشمنان، کثرت علما، کثرت کتب اونها، علمای عامه، کتب عامه و ابزار تبلیغاتی و ثروت و تعدادی که داشتن و اینها و خباثت و عنادی هم که با مذهب اهل بیت داشتن، بالاخره علمای شیعه به کتابهای اونها رو آوردن و به هر دلیلی فکر علما، حداقل اون چیزی که در کتابهاشون منعکس شد، یک فکر سطح پایین‌تر و بسیار با فاصله از اون ادبیات ائمه و مطالب ائمه شد. پس بنابراین نتیجه این شد که در علم کلام شما وقتی میری مثلا علم کلام و اعتقادات کار میکنی، به سرعت به این نتیجه میرسی که حد اهل بیت خیلی بالا نیست و ممکنه اگه کسی اون حرفا رو بزنه بگه غالی هستی. این نتیجه چی است که او رو حکم میکنی غالی است؟ نشه فکر ضعیف خودت هست، او غالی نیست، تو پایینی، او حرف باطل نمیزنه، تو حرف ضعیف داری میزنی. این نتیجه یکی از خروجی علم کلامه. حالا این مطلبی که بنده گفتم درسته غلطه؟ که فتونی، من مطلب فتونی رو دارم میگم، مرحوم فتونی درست گفته، غلط گفته، نمیدونم بخشش درسته، خیلی تند گفته، اینا بحثای دیگری است، اصلا اینا باید در جای دیگری بحث بشه. ما باید اول سیر علم کلام معلوم بشه، کتب کلامی معلوم بشه، متکلمین معروف معلوم بشه. مثلا یکی از متکلمین بزرگ شیخ مفیده، یکی از متکلمین مهم سید مرتضی است، یکی از متکلمین شیخ طوسی است، توجه میکنید؟ فاضل مقداد هست، اینها متکلمین ما هستن، خواجه نصیر طوسی هست، علامه حلی هست، اینها متکلمین بزرگ شیعه هستن علم کلام. خب اینها باید به کتابشون مراجعه بشه، آیا واقعا اینا تحت تاثیر سنی ها قرار گرفتن؟ آیا واقعا معارف اهل بیت کوچک کردن؟ آیا واقعا در جاهای مختلفی از علم کلام اینها دوچار خطا شدن، اشتباه شد، مطلب ضعیف شد، یا بعضی مطالب حذف شد، سانسور شد به قول ما، یا نشد؟ فتونی نظرش اینه و اجمالا بدونید نظر علامه مجلسی هم همینه. اگه کسی میخواد آدرسش رو بدونه، دقیقا صفحه آخر کتاب حق الیقین علامه مجلسی، علامه مجلسی فکر میگم 71 سال عمر شریف ایشون بوده یا 76 سال، 71 سال این حدود، علامه مجلسی یا آخرین کتاب یا جز آخرین کتاب ها که در آخرین سال عمرش ایشون نوشته، در دو سال آخر عمرش میشه حق الیقینه، یعنی بهار رو نوشته، مرات اوغول نوشته، ملاذ الاخیار رو نوشته، نمیدونم عین الحیات رو نوشته، خیلی کتاب ها اینا که کتب اصلی رو همه رو نوشته بود علامه مجلسی، آخرین کتاباش میشه حق الیقین. شما اگر آخرین صفحه کتاب حق الیقین رو نگاه کنید، میبینید ایشون همین مطلب رو بیان کرده که من الان میخوام از رو بخونم. حالا من این آخر حق الیقین رو بخونم بعد مطلب مرحوم فتونی رو میخونم، چون مطلب علامه مجلسی و واقعا ارزشمند مهمه. ایشون میفرماد تمام شد کتاب حق الیقین، یعنی کتاب تمام شد دیگه، بحثاش تمام شد. الان کتابی دست من هست 1010 صفحه است، یعنی حق الیقین کتاب مفصله. ایشون میگه تمام شد کتاب حق الیقین در آخر شهر شعبان المعظم سال 1109، فکر کنم علامه مجلسی 1110 یا 1111 فوت کردن، یکی از این دوتای، یا 1110 یا 1111. ایشون میگه تمام شد و چون به استعجال در تراکم اشغال نوشته شد، خیلی شغلهای زیاد و کارهای زیادی داشتم و خیلی هم با عجله نوشتم، ملتمس از ناظران آن که به زودی در صدد اعتراض بر نیایند. میگه خواهشن این کتاب منو خوندین، خیلی به قول من ملا لغتی نشین، سخت نگیرین، آقا اینجا نقطش چنین بود، ویرگولش فلان بود، به قول من آلمان دارم اینا رو اضافه میگم، پاراگراف بندیش اینطور بود، این فصل رو باید اول می آوردی، اون فصل رو باید دوم می آوردی، فلان روایت رو نیاوردی، این روایت رو چرا تکراری آوردی. به این چیزای جزئی میگه حساس زیاد نباشید و اینا، من با عجله نوشتم و خیلی هم شغل و کار زیاد داشتم. بعد ایش این تیک منظورم است، از اینجا دقت بفرمایید، ایشون میگه و چون ترمیم و تجدید، ترمیم و تجدید، بعضی چیزها اصلا مرده باید زنده میشد، تجدید باید میشد، بعضی چیزها منحرف شده، غلط شده، باید ترمیم بشه، خراب شده بعضی اعتقادات، بعضی اعتقادات هست ولی خراب هست، باید ترمیم بشه، بعضی اعتقادات هم اصلا چی شده؟ مرده، اسمی ازش نیست. ایشون میگه چون ترمیم و تجدید اصول مندرسه امامیه، اصول یعنی اعتقادات کهنه شده امامیه، چند سال پیش داره میگه، 400 سال پیش تقریبا داره این حرف رو میزنه. ایشون میگه اصول اعتقادات امامیه چی شده آقا؟ کهنه شده. من میخوام شما رو ببرم در فضای تاریخی که مرحوم فتونی اون حرف رو داره میزنه، دارم مقدمه سازی میکنم، اول حرف فقط مال فتونی است، علامه مجلسی و خیلی بزرگان دیگه نظرشون اینه، من دیگه نام نمیبرم، حاضر و ذهن هستم، آدرسش هم دارم که بیارم یکی یکی بخونم، مثل فیض کاشانی و غیره، افراد مختلف، حتی ملا صدرا، جالبه، حتی ملا صدرا در بسیاری از جاها میگه مشهور فلاسفه، اکثر فلاسفه به غلط رفتن و به حق نرسیدن و خطا کردن چون از اهل بیت دور افتادن، حتی ملا صدرا اینو میگه. حالا کاری نداریم، فیض کاشانی میگه، ملا محمد امین استرآبادی میگه، افراد مختلف این مطلب رو دارن، ولی خب حالا علامه مجلسی خصوصیت خاص داره دیگه. ایشون میگه چون ترمیم و تجدید اصول مندرسه امامیه که سالهاست آثار آنها محو شده، آثار اصول مندرسه امامی آثارش محو شده و اکثر مدعیان علم اعراض از آنها نمودند، اعتقادات حقیقی شیعه رو بسیاری از کسانی که اصلا اهل علم هن دوری میکنن، پشت میکنن، خب پس چیکار میکنن؟ سراغ چی میرن؟ منظورم این قسمته و اصول معتزله را قدوه خیش ساخته. اصول یعنی اصول اعتقاد، یعنی علم کلام، اصول معتزله سنیان دیگه، معتزله سنیان، اصول واقعا هم همینطور بوده، یعنی ما در تاریخ داریم قشنگ واضح قطعی که مثلا کتاب میر سید شریف رو میخوندن به عنوان کتاب اعتقادات، مثلا این تدریس میشه که الان مثلا در حوزه مرسوم نیست، مثلا سیوطی میخونن در نحو، میگه سیوطی نحو نوشته، خوب نوشته، برای چی نخونیم؟ اصلا سیوطی میخونن نحو، میگه نحو ربطی مثلا فرض کن حالا مثلا بدی اصلا کاری به این که ربطی داره نداره ندارن، میگه سر نحو خوب نوشته، ما سیوطی و سیوطی سنی به دینش کار داره، کتاب اعتقادات و کلامی که میخوندن مال سنی بوده، اصلا کتب اونها رو میخوندن، تاجو که سالها ها، نه یک سال و دو سال، شاید چند صد سال کتابهای کلامی اونها در حوزه علمیه شیعه تدریس میشد. این خیلی مطلب عجیبه، ولی خب ایشون میگه دیگه، میگه که سالهاست آثار اهل بیت، اصول اهل بیت محو شده و اکثر مدعیان علم اعراض از آنها نمودند و اصول معتزله را قدوه خیش ساخته، دست از آیات کریمه و اخبار متواتره برداشتند. چون این طور بود در این رساله حسب المقدور، حسب المقدور ایراد نمودند، در این رساله حق الیقین قصدم این بود که اون ترمیم ها، تجدید ها، اون اندراس ها، اون محو ها، اون تمایل هایی که به واسط به چیز پیش آمده و کتب معتزله پیش اینا آثاری داشته دیگه، اینا همه برطرف بشه من این کتابو نوشتم. یعنی این اعتقادات خالص شیعیه، اینا همه برداشت از روایات نصوص روایات. اصلا کتاب حق الیقین علامه عیسی واقعا 80 الی 90 درصدش به لحاظ کمی، یعنی شما ورق به ورق، صفحه به صفحه، خط به خط که حساب بکنید 80 درصد بیشترش عین نص احادیث. اصلا خیلی کتاب ارزشمندی. خب ایشان میفرماد که شکر آن را به کفران مبدل نگرداند. میگه اگر من بعد این همه اصول معتزله و اعتقادات معتزله و رویگردانی از روایاتی که رخ داده، بعد من آمدم چنین کتاب پاک سالم خالص صافی تمیزی پر از روایات براتون نوشتم، بعد تو هی بخوای اشکالای جزئی جزئی بگیری، به جایی که شکران نعمت کنی کفران نعمت کردی. بعد ایشون میگه و گاهی به طلب غفران و دعای خیر یاد نمایند و الحمدلله رب العالمین و صلات و السلام علی خیر خلقی محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین. توی کتاب تاریخ نزده، من نسخه خطیشو نگاه نکردم که مثلا ایشون تاریخ زده کی تموم شد. بله دیگه، گفت دیگه آخر شعبان المعظم 1109 و خود ایشون در کتابم چند جا نام میبره، میگه الان که در تاریخ فلان هست. حالا این مقدمه رو داشته باشید. باز هم تاکید میکنم، ما نمیگیم پس پرونده این بحث الان تمام شد چون علامه مجلسی فرمود، چون فتونی فرمود. نه، اینجا بحث داره، کار داره، بحث داره. شاید حتی مطلب خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از این چیزی که مرحوم علامه مجلسی فرموده یا فتونی فرموده مطلب باشه، شاید سبک‌تر باشه، شاید حد وسط باشه. ما الان به اون جهات کار نداریم، فقط ما کتاب مرحوم فتونی رو داریم می‌خونیم. ایشون در بحث غلو خلاصه می‌خواد این رو بگه آقا اصلاً این افرادی که در علم رجالیون ما، مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی، مثل ابن غزایری، مثل علامه حلی و این بزرگواران، وقتی در علم رجال میگن فلانی غالیه، فلانی غلو کرده، فلانی ارتفاع قول دارد، اینها اصلا اقوال این بزرگان در این زمینه حجیت ندارد. چرا؟ چون اعتقادات خودشون حالا تقیه بوده، مدارا بوده، هر چی که بوده، یا واقعا اعتقاد خودشون ضعیف بوده، بالاخره اعتقادشون سطح پایین تر از واقعیت بوده. لذا اینا بزرگانی هم قائلن، آیت الله شوبری زنجانی قائل به این مطلبی که الله خواهم گفت، هنوز نگفتم، آیت الله شوبری زنجانی قائل، پسر ایشون که واقعا در علم رجال استاده، واقعا استاد آیت الله سید محمد جواد شوبری زنجانی، ایشون واقعا استاده در این زمین، ایشون هم قائل، آقای سید علیرضا حسینی شیرازی اینا هم قائلن. خیلی من مطلب دارم تو این زمین، این چاپ شده که میشه آورد و خوند، ما وارد این بحث نمیشیم. اینا میگن اصلا کلا علم رجال، رجالیون ما کلا هر چی تضعیف کردن حجت نیست، حتی بیشتر از غلوف ها اصلا تضعیف کردن، گفتن فلانی ضعیفه، فلانی ثقه نیست، فلان راوی اصلا ثقه نیست، گفتن این به درد نمیخوره. چرا؟ گفتن چون تضعیف هایی که رجالیون کردند بر اساس مبانی اعتقادی بوده و مبانی اعتقادی معلوم نیست. آقا شما با چه اعتقادی داشتی و او چه اعتقادی داشته، در چه موضوعی بوده که شما تضعیفش کردی؟ مثل که من در مورد شما ادعا بگم شما ضعیفی، میگه آقا تو چه موضوعی ضعیفه؟ میگم نمیگم. میگه خب تو اعتقاد خودت چقدر، اعتقاد او چیه؟ میگم اونا رو نمیگم، فقط میگم ضعیفه. میگه آقا قول تو بر من حجت، بدون دلیل که نمیشه همینطور. لذا بسیاری از تضعیف ها که از جمله شامل غلوف هم میشه، نسبت دادن فردی به غلوف، اینها ناظر به مسائل اعتقادی بوده. خب شما اعتقادات تو کجا یاد گرفتی؟ سطح اعتقادات چقدره؟ چقدر خالصه در مذهب اهل بیت بوده؟ شاید تو ناخالصی داری، او خالصه، او رو ضعیف میبینی. چون همیشه وقتی یک کسی رو ضعیف میبینه، یا مشکل از اینه، یا مشکل از اون، یا مشکل از هر دوه. من وقتی میگم شما کافر هستی، شما تحریف کننده هستی، شما بدعت گذار هستی، یا خودم بدعت گذارم، یا تو بدعت گذاری، یا هر دو بدعت گذاری، توجه میکنید؟ هر دو به خطا رفتیم، یا یک نفر به خطا رفته. خب انشالله که مطلب تا حدی حداقل واضح شده باشه مطلب. پس ما کاری به حق و باطل بودن این حرف نداریم، میخوایم بگیم که در موضوع غلو این مطلب درسته، در موضوع غلو فقط همین مقدار، حرف آقای شوبری رو نمیخوام بزنم، اما فقط در موضوع غلو حرف فتونی درسته. ایشون میخواد بگه آقا تضعیف هایی که به خاطر غلو و تشخیص غلو روات تضعیف شدن و افراد تضعیف شدن و اعتقاداتی کنار گذاشته شدن به این اعتقاد که این اعتقاد غلو است. یعنی من اعتقادم این است که این اعتقاد غلوه، پس این اعتقادو بذار کنار. اینها قابل قبول نیست. اینا قابل قبول. چرا؟ ایشون میگه ریشه در علم کلام داره. خب مگه علم کلام چی است؟ میگه متکلمی رفتن سراغ سنی ها و اونا بسیار دیدشون ضعیف بوده. اون چی که از اول فصل تا اینجا خوندم، اگر جلسه قبلو کسی گوش بده، این جلسه هم گوش بده، این دو جلسه با هم دیگه مطلب رو واضح میکنه. خب اینا مقدمات. حالا میخوایم وارد بشیم به بحث متن کتاب مرحوم فتونی. این که جلسه قبل من اینجا قطع کردم، گفتم آقا بقیهش باید جلسه آینده خونده بشه، به خاطر این بود که بتونیم با حوصله خورده به این موضوع بپردازیم. ایشون میگه فمن اهل تفریط، یک گروه از افرادی که اهل تفریط و تقصیر و عقب ماندگی هستند، کثیر من المتکلمین، بسیاری از متکلمین هستند. اینا کلا تفریط دارن در مقامات اهل بیت. یعنی چی تفرید دارن؟ یعنی زود متهم به غلو میکنن بقیه رو، عقب مانده اند در فضای اهل بیت. و غیرهم، غیر متکلمین هم هستن، یعنی متکلمین و غیر متکلمین. بعضی هستن متکلم نیستن، اما ممن نشأ علی ممارست کتب اهل آرا، ممارست در کتب اهل آرا دارن، یعنی در فلاسفه متکلمین خیلی این اقوال مردم رو بررسی و تتبع میکنن، ممارست در اقوال اونها دارن و محروم هستن از تتبع آثار ائمه هدا و محرومن از تسلیم بودن آن مقاماتی که در شأن اهل بیت هست که مخالف با مسلک اهل آراه. اونا که اهل آراهن، اهل حلاجی ذهنی و دقت بگو، این خیلی مهمه، همون افرادی که شاید از نظر ما اینا نخبن، نابغن، عجب ذهن جوالی داره، گوش میدین، شهرت داره، مثلا که فلانی خیلی ذهنش قویه، چقدر تحلیل و بررسی دقیق میکنه، همونا میشن دقیقا منظور ایشون. اونها بعضی مقامات رو برای اهل بیت قبول نمیکنن، خب منم میرم با اونا انس میگیرم، منم میشم مثل اونها. بعد روایات از اهل بیت میرسه که آقا امام چنین مقام چنان مقام داره، قبول نمیکنن. اما دینها هستن. فمن هؤلاء من زعم، و از همین گروه متکلمین و غیر متکلمین هستند کسانی که گمان کردن که ائمه کانوا لا یعرفون کثیرا من الاحکام الدینیه، اهل بیت بسیاری از احکام دین را نمیدانستند، حتی ینکت فی قلوبهم، مگر اینکه لحظه به لحظه بهشون الهام بشه. یعنی از امام سوال شرعی که پرسیده میشد امام بلد نبود، باید صبر میکرد تا مثلا یک ملکی بیاد در قلب او مثلا بدمه تا امام حکم شرعی رو جواب بده. بعضی اعتقادشون این بوده. و من هم، و بعضی از اینا اعتقاد دارن که اهل بیت در حکم شریعت و بیان کردن حکم خدا پناه میبرند به رأی و ظنون. یعنی اهل بیت از رأی خودشون حرف میزنن یا به احتمال میگن، یعنی احتمالی بیان میکنن، حالا نهایتا خدا تصویب میکنه میگه درسته. اینجور اعتقاداتی به ائمه در شیعه بودن که اینطور اعتقاداتی داشتن. و من هم، و بعضی از اونها انکار کردن جواز صدور معجزه از اهل بیت رو، گفتن اهل بیت که نمیتونن معجزه کنن، اصلا معجزه از امام بر نمیاد. مثلا فرض کنید امام یک کاری انجام میده، خدا در کنار کار امام یک کاری عجیب میکنه، بعد مردم فکر کنن مال امامه، امام نکرده که، خدا کرده. این اعتقادات اینطور. و نفی سماعهم، یا نفا سماعهم کلام الملائکه ولو بدون رؤیته، گفتن اصلا ائمه نمیتونن صدای ملائکه رو بشنون. خب وقتی شما همچین اعتقادی داشته باشی، خب بسیار روایت رو خواهی چیکار کرد؟ رد خواهی کرد و افرادی که صاحب این مقامات اعتقادات هستن غالی خواهی شمرد. آقا تو افراطی هستی در فضائل اهل بیت، تو چقدر تندرو هستی، امام صدای ملک میشنوه مگه میشه؟ مثلا بعضی اینطور اعتقادات رو داشتن. و منهم، و بعضی بودن در شیعه از علما در قدیم الایام، من انکر تفضیلهم علی غیر النبی من سایر الانبیا و کذا الملائکه، میگفتن ائمه ما حتی از انبیا هم مقامشون پایین تره، غیر از پیغمبر خود، از پیغمبر که پایین ترن، از بقیه انبیا هم پایین ترن، حتی از ملائکه هم پایین ترن. یعنی مقام ملائکه نزد خدا بالاتر از مقام اهل بیت هست. حتی انه قال بعضهم، حتی اینکه بعضی ها گفتن به تفضیل جبرئیل و میکائیل و اولی العزم من النبیین علیهم، گفتن انبیا و اولی العزم افضل از ائمه، جبرئیل و میکائیل افضل از ائمه هستن. بل قال بعضهم به تفصیل سایر الانبیا، بعضی ها گفتن اصلا سایر انبیا هم افضل هستن. و قد قال بعضهم، بعضی از علما هم بودن اعتقادشون این بوده، میگفتن که اگر کسی بگوید اهل بیت سهو ندارند و سهو نمی کنند و سهو در اونها راهی ندارد، این غالی هست. هر کی اعتقاد به این قول داشته باشه غالی هست. اول قول به انهم، یا هر کس قائل باشد به این که اهل بیت علم به گذشته و آینده دارد. این چی هست آقا بگید؟ غالی هست. اعتقادشون اینطور بوده ادعی. بعد ایشون میگه الا غیر ذالک، الا غیر ذالک، یعنی بعضی اعتقادات دیگه هم هست، من الآراء الفاسده والخیالات الکاسده. این همچین اعتقادات فاسدی بعضی داشتن، همچین خیالات کاسد، یعنی از خیلی کساد، همون یعنی کنار کهنه به درد نخور اینطور. ان ناشأت من قصور علمهم فی معرفة، ان عمدن عربی ها رو میخونم ها، من جلسه گذشته خیلی عربی ها رو نخوندم، خلاصه مطلب رو گفتم که، ولی اینجا چون بحث مهمی هست عمدن دارم عین متن رو ترجمه میکنم. ایشون میگه این اعتقادات باطل ناشی از قصور علم این علما از معرفت ائمه و عجز این علما از ادراک غرایب احوال اهل بیت و عجایب شؤون اهل بیت بود. و شیخ مفید نسبت داده است بعضی از این مذاهب را به بنی نوبخت از علمای امامیه و این جماعت مبتلا شدن به انکار بسیاری از خصائص ائمه از روایات. یعنی هم اون خصیصه رو قبول نمی کردن از اهل بیت، اون معجزه امام و مقام امام، هم روایاتی که داله بر او بود رو رد می کردن. خب وقتی اینها رو رد می کردن، اون راوی که قائل به اون اعتقاد بوده چیکار می کردن؟ اونم گفت تو قالی هستی، بیدین هستی، برو از شهر بیرون، چنین چنا. و قدح و فی کثیر من الروات ثقات، راوی که واقعا ثقه هست، منزه، پاکه، سالم، هم اعتقادش هم عملش، اینو قدح میکردن درش، عظمتش رو بیان میکردن. چرا؟ به خاطر نقل کردن بعضی غرایب صفات اهل بیت و عجایب معجزات اهل بیت. بعد چیکار میکردن؟ رموهم بالغلو والکذب، میگفتن این غالیه، این کذاب، این دروغگو است، و زندقه، این زندیقه، و امثال اینطور نسبت ها میدادن به فردی که واقعا اعتقادش درست بوده. مانند که ایشون مثال میزنه، یعنی اینا رو صحیح میدونه، درست میدونه، مثل محمد ابن سنان و مفضل ابن عمر و یونس ابن عبدالرحمن و نظرای اینها، حالا من نام میبرم، مثل جابر ابن عزیز جوفی، مثل داوود ابن کثیر رقی، مثلا حتی بعضی ها مثلا یونس ابن زبیان و اینا هم گفتن، حالا من در یونس ابن زبیان خورده متوقفم، نمیدونم داستانش چی است. خب بل مهما، ایشون میگه بلکه اگر تفحص بکند انسان مییابد، خیلی نکته دقیقی است، مییابد اکثر کسانی که رمی به غلو شدند از کسانی بودن که در شأن ائمه بعضی از مناقب اهل بیت رو نقل کردن. و این نکته دقیقی ایشون، یعنی واقعا نکته فنیه، میگه اگر کسی تفحص بکنه اینطور میرسه به این نتیجه که بسیاری از کسانی که رمی به غلو شدن و برچسب غلو رو به اونها چسبوندن، کسانی هستن که روایت کردن در شأن ائمه بعض مناقب جلیله ای را که ثقات علمای ما هم در کتابشون اونا رو نقل کردن. آقا شما چطور میگی مفضل ابن عمر، محمد ابن سنان غالیه، کلینی غالی نیست، اما کلینی روایت محمد ابن سنان رو نقل کرده؟ نکتهش این است، میگه همون روایاتی که علما ثقات و بزرگان ما نقل کردن، اون راوی هم نقل کرده، اون راوی متهم به غلو شده، اما کلینی رو نتونستن، چون کلینی دم دستشون بوده، مثلا عصرش نزدیکتر بوده، میشناختنش دیگه. این کلینی ثقه است، کلینی که مشکل نداره. خب کلینی از مفضل نقل کرده، از جابر نقل کرده، از این افراد نقل کرده، معتقدینه به ها، اصلا خود کلینی هم معتقد بوده، مفید معتقد بوده، صدوق معتقد بوده. ولا تستلزم القلوب اصلا عند التامل الصادق، در حالی که اون اعتقادات که اون راوی بیچاره به خاطر اون اعتقاد رمی به قلوب شده، اون اعتقاد اصلا قلوب نیست وقتی درست نگاه میکنه. بعد ایشون میگه که بحث این جلسه با این کلام تمام میشه. ایشون میگه نعم ما قال شیخنا العلامه، بسیار خوب گفت شیخ علامه ما باقر علوم اهل البیت، محمد باقر مجلسی که باقر و شکافنده علوم اهل بیت است و خادم و احادیث آل محمد، خیلی خوب گفته. این در بحث همون کتاب مربوط به امام زمان جلد مثلا 51 52 53 بهار، اونجا یک خبری داره، خبر سعد، حالا انشالله در اون بحث بهارمون اگه باشه میرسیم بهش. اون خبر سعد رو میاره ایشون، بعد میگه بعضی اشکال کردن در سند، این میگه نه سعد آدم درستی بوده، سعد ابن عبدالله. بعد اونجا یک نکته میاره، این ایشون از اونجا آورده، دقت کنید، کلام علامه مجلسی، خواهشاً دقت کنید، از مطالب نفیسه، یعنی طلبه اگر داره گوش میده حتما باید اینو یادداشت کنه در فواید رجالی، در دفتر رجالش نکات رجالی و حدیثی و اعتبار احادیث باید این رو یادداشت کنه. علامه مجلسی فرموده رد کردن اخباری که متون اون اخبار شهادت به صحت اون اخبار میدهد به محض ظن و وهم، من احتمال میدم چنین، بعید میدانم، گویا، شاید، لعل، ممکن است این غلط باشد، روایت رد کنی به خاطر فلان راوی، به خاطر شاید فلان راوی غالی باشد، شاید فلان راوی ثقه نباشد، شاید به خاطر ظن و وهم نسبت به راوی اون روایت، در حالی که متن روایت درسته. ایشون میگه حق نداری چه این روایتی رو رد کنی. میگه لیس الا للازراء بالاخبار، این نشانگر بی‌توجهی فرد و کم اهمیت فرد، کم اهمیتی فرد و بی تفاوتی و استخفاف فرد به روایات، ازراء به روایات داره میکنه. کسی که بیاد از نظر علامه مجلسی ها حدیثی که متنش درسته، مشکلی نداره به لحاظ اعتقادی، متن قویه، سندش ضعیفه، حق نداری رد کنی. میگه چرا سند رد میکنی؟ میگه آقا به خاطر که سندش ضعیفه. میگه یقین داری یعنی این راوی ضعیفه؟ این ظن و وهمه، این که فلان راوی ضعیفه علم‌آور نیست که. به محض ظن و وهم لیس الا للازراء، کسی نگه چرا محض ظن و وهم و ظن و وهم رو بردم رو علم رجال، اون بابی که گفتم مراجعه کنید میفهمید چرا. الا للازراء بالاخبار و عدم الوثوق بالاخيار، این فقط دلیل این کار عدم اعتماد به امثال کلینی. کلینی نقل کرده تمامه، صدوق نقل کرده تمامه، خیلی نکته عظیمه ها، خیلی دقیقه. و تقصیر فی معرفت شأن الائمه الاطهار، این تقصیر داری در معرفت شأن ائمه که رد میکنی. از وجدنا، چرا که ما یافتیم اخباری که مشتمل بر معجزات عجیب و غریب هست، زمانی که به عده‌ای میرسید یا در اون قدح میکردن یا در راویانش قدح میکردن. علامه مجلسی میگه من به این رسیدم ها. خیلی نکته عمیقه، خیلی، 10 بار باید این تیکه رو بخونه آدم، مثلا گوش بده، فکر کنه، تکرار کنه. باور کنید بعضی مطالب رو به طلبه ها میگم، بعضی مطالب رو هیچ کس لازم نیست جلوتون باشه، خودتون تدریس کنید، حتی اگه شاگرد ندارید تدریسش کنید، 2 دور 3 دور تدریس کنید تا خوب جا بیفته براتون مطلب. این تیکه از کلام علامه مجلسی این هست، رد نشین که از به، یعنی حیفه. ایشون میفرماید از وجدنا، ما یافتیم اخبار و احادیثی که مشتمل بر معجزات غریبه بود، زمانی که میرسه به چنین افرادی، این افراد یا حدیث رو رد میکنن به یک نحوی، اشکال تراشی در حدیث میکنن، یا روات این رو قدح میکنن، میگن راوی این حدیث فلانیه، این راوی قالیه، این راوی کذابه، این راوی مخلطه، این همچنین هر چیزی نقل میکنه دقیق نیست، مثلا اشکال به راوی میکنن. بعدشون میگه، عرضم تمام، ایشون میگه بل لیسه جرم و اکثر المقدوهین من اصحاب الرجال الا نقل مثل تلک الاخبار، نیست جرم اکثر افرادی که در علم رجال تضعیف شدند، همون نظر علامه آقای شوبری زنجانی آقازاده شون اینه که گفتن، ایشون میگه نیست جرم اکثر کسانی که قدح شدن از اصحاب رجال، جرمشون چیه؟ فقط همینه، نقل مثل این طور احادیث. یعنی هر کی میآمد اصلا انگار سکه بازار بوده، هر کی فضائل اهل بیت بگه این غالیه، این کذابه، این غیر ثقه است، این غیر از این طور کوتاهی میکردن. ایشون میفرماد هازا کلامه اعلی الله مقامه، این کلام علامه مجلسی بود، خدا مقامات او را عالی بگرداند. حالا ان شاء الله بقیه مطالب در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.